أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله حرمت اضرار به نفس بود. رسیدیم به دلیل سوم که روایت مفضل ابن عمر هست، که در این روایت عرض می کند قلت لأبی عبدالله علیه السلام اخبرنی جعلنی الله فداک لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده رغبة من فيما حرم عليهم ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. که گفته شده است که این جمله وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه بیان کبرا هست که کل ما يضر بالناس فيحرم عليهم. مرحوم آقای خویی فرمودن که قطعاً در این مواردی که در روایت ذکر شد اضرار به نفس علت حرمت نیست، حکمت هست. حکم دائر مدار آن نیست، ولذا در خود روایت فرمود المیتت لا یدمنها احدون، ادمان المیت رو فرمود مضر است به بدن، در حالی که فلسفه تحریم میت رو امام بیان می فرمود. اضرار رو در مورد ادمان اکل میت بیان کرد. علاوه بر این که از خارج هم ما می دانیم حرمت میته و اکل دم و اکل لحم خنزیر منحصر نیست به موارد تحقق ضرر. وقتی شد اضرار به نفس حکمت برای حرمت این اشیاء، الحکمت لا تعمم ولا تخصص. در جواب از این اشکال عرض کردیم که در این روایت عنوان علم ما یضرهم فنهاهم عنه به عنوان کبرا ذکر شده، نه این که تعلیل باشد بعد بگوییم این تعلیل بیان علل احکام به نحو علت هست یا به نحو حکمت. وقتی بیان کبرا بود، این کبرا بر هر کجا تطبیق شد ما باید ملتزم بشیم به نتیجه آن. و این که اگر این کبرا هم منطبق نشه بر اکل میته باز اکل میت حرامه، این مشکلی ایجاد نمی کنه، چون ممکنه بر اکل میت چند عنوان منطبق بشه. یک عنوانش که فل جمله صادق هست اینه که ما یضر رو به نفس فهو حرام. اشکال دوم به ایشان اینه که گفته میشه که این جمله مشهور که العلت لا تعمم ولا تخصص درست نیست. العلت لا تخصص ولكنها تعمم، الحکمتو الحکمتو لا تخصص ولیکن نها تو عمم. چطور؟ مرحوم آقای داماد که این مطلب رو می فرمودن اگر مولا نهی کنه عبدش رو از اذن در دخول مردم بر مولا و در بیت مولا در تاریکی شب، بگه هیچ کس رو راه نده در تاریکی شب نزد من، چون ممکنه بعضی از اینها دشمن باشند، ولیکن تو هیچ کس رو راه نده، حتی اونی که یقین داری دشمن نیست، چون این عبد ممکنه اشتباه بکنه، فکر کنه که این شخص که آمده دشمن نیست، بعد معلوم بشه دشمن مولا بوده، و لذا حکمت اقتضا میکنه تعمیم حکم را به حکمت انضباط در این قانون اقتضا میکنه که به طور عام بگن هیچ کس رو راه نده. حالا اگر شرایطی پیش آمد، مثلا در روز هوا تاریک شد، یا مثلا حکمت این بود که در اوقات خلوت در شب، چون در شب هیچ کس رو راه نده پیش من، چون اوقات خلوت هست جمعیت زیاد نیست، ولذا در اوقات خلوت کسی رو راه نده پیش من در شب. حالا اگر در روز این حالت پیش اومد، اوقات خلوت شد، عرف میگه که چه فرق میکنه؟ مثالی که بعضی اعلام میزدن از خود روایت که بعدن مطرح میکنیم، که خداوند میته را حرام کرد چون موجب فساد بدن هست، اینو به عرف بدیم. خب عرف چی میگه؟ میگه هروئین که موجب فساد بدنه میشه حرام نباشه؟ درسته، حرم المیت لما فیه من فساد الابدان، این حکمته، حکم دائر مدار فساد البدن نیست در تحریم میته، ولی این حکمت اگر در مورد هروئین بود که هست، عرفیست چاره بگه من هروئین را حرام نکردم، با اینکه در همون حد اکل میته و بلکه بالاتر از آن موجب فساد بدن هست، این عرفی نیست. عرف در موارد حکمت می فهمد که اصل وجود این حکمت منشأ حرمت شده و انضباط در قانون منشأ تعمیم حرمت شده. این که مولا و عبدش میگه که در شب کسی رو نزد من راه نده چون خلوت هست، ولو این حکمته که خلوت هست و ممکن است دشمن در خلوت بیاد و متعرض من بشه یا متعرض اموال من بشه، این حکمته، ولذا این عبد اگر کسی رو هم بشناسه که دشمن نیست نباید راه بده، چون مولا گفت در اوقات خلوت هیچ کس رو راه نده. دقت میکنید در مثال، مولا گفت در شب هیچ کس رو راه نده، چون خلوته و ممکنه یکی دشمن من باشه از موقعیت سوء استفاده کنه، متعرض من بشه یا متعرض اموال من بشه. ولی تو هیچ کس رو در شب راه نده، چون ممکنه اشتباه بکنی، دشمن رو به حساب دوست بگذاری. حالا اگر این شرایط خلوتی در روز پیش آمد، روز جمعه بود، خب همین نکته که مولا گفت در اون روز هم که خلوت هست میاد دیگه. این یک امر عرفیه. مثال شرعیش هم حرم المیتت لما فیه من فساد الابدان است، که به هر کس این خطاب رو بدیم میگه خب هروئین همون مقدار فساد بدن که در اکل میتت یا بیشتر از آن در هروئین هم هست، و عرف استفاده حرمت میکنه. و این مطلب مطلب بعیدی نیست. ما هم استظهارمون این هست که الحکمت تؤمن و این کانت لا تخصص، مثل علت، ولی علت مخصص هم هست، حکمت دیگر مخصص نیست. بله، بالاخره وقتی میگه حرم المیتت لما فیه من فساد الابدان، این حکم دائر مدار فساد الابدان نیست در حرمت اکل میته، ولی به عنوان نکته حرمت اکل میته ذکر شده. ظاهرش اینه که این نکته مستقله است، نه نکته ناقصه غیر مستقله، که فساد البدن همراه با یک نکته دیگری منشأ حرمت اکل میته شده. این خلاف ظاهر، ظاهرشه که فساد البدن نکته مستقله است، ولو نکته منحصره نباشد، اما نکته مستقله است در اصل تحریم اکل میته. ولو توسعه تحریم اکل میته به اون مواردی که حتی موجب فساد بدن نیست، به خاطر نکته انضباط قانون هست، اما اصل جعل حرمت اکل میته به نکته مستقله فساد البدن هست به نظر عرف. خب این نکته در هروئین کشیدن هم هست، و این مطلب مطلب عرفیه. علل و شرایع گاهی فواید الحکمه، نه نکات جعل حکم. فوائدی که مترتب می شود بر حکم، خب دیگه ظهور خطاب گاهی در این هست که این فواید مترتبه بر نماز جمعه هست، مثلا فواید مترتبه بر فلان عبادت هست، در علل و شرایع ذکر میشه. اما اگر عرفاً استفاده شد که نکته جعل حکم هست، مثل حرمت المیت لما فیه من فساد الابدان، این دارش که نکته جعل حرمت اکل میته فساد البدن هست، ولو تعمیم حرمت اکل میته به اون اکلهای میتهی که موجب فساد بدن نیست، اکل مقدار مختصری از میته، اون نکته انضباط قانون درش بود. اما وقتی نکته اصل جعل حرمت فساد البدن هست، خب این نکته در برخی از اشیاء دیگر مثل استفاده از هروئین هست، و عرف تعمیم میده حکمت رو به این موارد. و این مطلب عرض کردم مطلب درستی هست. ولحاصل این جمله و علم ما یضرهم فنهاهم عن اولا کبراست، نه حکمت است و نه علت. ثانیا اگر حکمت هم باشد، حکمت ظاهر در تعمیم است، ولیکن به نظر ما هم استدلال به این روایت تمام نیست برای اثبات حرمت اضرار به نفس، برای این که اولا عرض کردیم اضرار به نفس که مراد اضرار معتدن بهه، نه اضرار یسیر. قطعا اضرار یسیر حرام نیست بر نفس، اضرار معتدن به فقط نقص در بدن نیست، مجموع اموریست که در کنار هم قرار میگیره صدق میکنه که هاذا اضر و به نفسه. اگر کسی دروغ بگوید این اضرار به جسد نیست، ولی مصداق علم ما یضرهم فنهاهم عن هست. از اون طرف هم کسی که بدنش را زخمی بکند به خاطر یک غرضی، این ثابت نیست هاذا اضرار به نفس، این زیان زدن به خود است. هاذا اول الکلام، چه بسا این ضرر مقابلی دارد، یک نفع معنوی دارد که او را از مصداق اضرار به نفس خارج میکنه. هاذا اولا. و ثانیا همونطور که آقای زنجانی هم دارند، به نظر ما هم همین میاد که ظاهر این روایت بیان ضابط فقهی نیست. یک وقت میان بیان ضابط فقهی میکنند، کل ما یضر بالنفس فهو حرام، این ضابط فقهی است. یک وقت در مقام توجیه کار شارع به عنوان یک ضابط اعتقادی و نه ضابط فقهی مطلبی رو بیان می کنن. این مطلب اعتقادی وقتی بود در مقام توجیه کار خدا بود، این اعطاء ضابطه فقهی به مکلفی نیست که مکلفین این را در مصادیقی که خودشان تشخیص میدهند این ضابط رو بر اون مصادیق تطبیق کنند. این روایت ضابط اعتقادی میدهد نه ضابط فقهی. سوال اینه خدا چرا حرام کرده خمر و میته و لحم خنزیر را؟ امام فرمودن خدا وقتی یک چیزی رو حرام میکنه، نه اینکه میخواد این اشیا رو مختص به خودش بکنه و خودش استفاده کنه، چیزی رو هم که حلال میکنه از این باب نیست که خودش به اونها رغبتی نداره میگه بذار مال مردم باشه، بلکه خدا چیزی را که موجب صلاح مردم هست حلال میکنه، و وقتی که بداند چیزی مضر به مردم هست حرام میکنه. این در مقام اعطاء ضابط فقهی نیست و در مقام بیان یک امر اعتقادی است. در هنگامی که متکلم بیان یک امر اعتقادی میکنه، دقیق تمام موضوع ضوابط فقهی رو بیان نمی کنه. ممکنه موضوع حرمت در ضابط فقهی اضرار خاصی باشد به نفس. مولا که در مقام بیان ضابط فقهی نبود در این کلام تا مردم بخواهن از این ضابط فقهی استفاده کنن بگیم ناقص سخن گفت، در مقام توجیه اعتقادی حلال و حرام خدا، چرا خدا این اشیاء رو حرام کرد، توجیه اعتقادی میکنه. اینجا عرفی نیست که ما بیاییم استفاده فقهی بکنیم، ضابط فقهی بگیریم این عنوان ما از ارهم را و بگیم این تمام الموضوع هست برای حرمت و تطبیق را هم به دست من مکلف دادن. این خلاف ظاهره و شاهدش اینه که در مکروهات در روایات داریم برخی از اطعمه مکروه مضر به بدن هست ولی حرام نشده. بالاخره روایات میگه اینا مضرند، مکروهات در اطعمه مضرند و علم ما یضرهم فنهاهم عن، ولی اضرار در حدی نیست که سبب حرمت باشه. این نکتهش اینه که روایت در مقام بیان یک ضابط فقهی نیست که مکلف این موضوع را که ما یضرهم فنهاهم عن بخواهد به دست بگیرد و تطبیق کند بر مواردی که خودش تشخیص می‌دهد. و این بیان هم به نظر ما بیان عرفی هست و تمام هست. حالا الان به اون استدلال میرسیم که خدای زنجانی به اون استدلال کردن، ببینیم این اشکال وارد هست یا وارد نیست. این مطلب به نظر ما مطلب درستیه که از این روایت مفضل ابن عمر ما یک توجیه اعتقادی میفهمیم برای این که کار خدا رو توجیه بکنن، چطور بعضی از اشیاء رو حلال کرد بعضی از اشیاء رو حرام کرد. علم ما یصلحهم فأحله لهم، علم ما یضرهم فنهاهم عن. اما مکلف بیاد بگه هازا یصلحنی، هازا یصلحنی، اون طرفش هم هست، و علم ما تقوم بهی ابدانهم و ما یصلحهم، بیاد بگه آقا فلان چیز من امتحان کردم، تقوم بهی ابداننا و یصلحنا، پس داخل میشه در ضابط اول که فأحله لهم. میگیم آقا اصلا شارع در مقام بیان ضابط فقهی نیست در دست شما که بگیم ما تقوم بهی ابدانکم و یصلحکم حلال لکم و ما یضرکم حرام علیکم. در مقام بیان ضابط فقهی نبود که بخواید از اون ضابط علیت یا از این ضابط حرمت استفاده کنید در مقام تطبیق بر مصادیق. بله، یعنی امام علیه السلام یک وقت ظهور داره خطابش در این که میخواد بیان حکم فقهی بکنه، اینجا ظاهرش اینه که میخواد اعطاء ضابط فقهی بکنه به مکلف. کل مسکرن حرام، ان الله لم یحرم الخمر لاسمه بل لعاقبته، فما کانت عاقبته عاقبت الخمر فهو حرام. این اعطاء ضابط فقهی به مکلف. یک وقت در مقام توجیه کار خداست و میخواد در مقابل این سوال که چرا خدا آمد میته و دم و لحم خنزیر رو حرام کرد، امام میفرماید که خدا اگر چیزی را حرام کنه بر مردم به خاطر این نیست که میخواد اون اشیا مال خودش بشه و خودش استفاده کنه، و یا چیزایی رو که حلال میکنه معناش این نیست که من چون خودم به اینا نیاز ندارم مال شما مردم برید شما استفاده کنید، بلکه فهمید چه چیزی موجب قوام بدن مردم هست و موجب صلاح مردم هست، فأحله لهم و اباحه، و فهمید چه چیزی مضر به مردم است، فنهاهم عن و حرمه. اصلا عرفی نیست ما بگیم امام در مقام بیان ضابط فقهی است این ضابط رو دادیم دست شما مردم برید خودتون تطبیق کنید، هر چیزی رو که تشخیص دادید ما تقوم و بهی عبدانکم و یصلحکم حلال لکم، برید تشخیص موضوع با خودتان، و ما یضرکم فهو حرام علیکم، تشخیص موضوع با خودتان. اصلا عرفی نیست استفاده این مطلب از روایت. نخیر، حکمت نمیخواد بگه کار خدا رو توضیح کنه، کار خدا رو نمیخواد توضیح کنه، بیان علت جعل حرمت هست. حالا ایشون آقای زنجانی میگن حرمت البیت لفساد العبدان از این قبیله، ایشون ادعاش اینه که از قبیل حکمت، ولی این روایت مفضل ابن عمر بیان یک امر اعتقادی است که خدا چرا یک چیزهایی را مثل میته و دم و لحم خنزیر رو بر مردم حرام کرد، وجهش چیه؟ بعد امام شروع میکنن که خدا بی نیاز است از این اشیا، ولی چیزهایی که دید به صلاح مردم حلال کرد، چیزهایی که دید مضر به مردم حرام کرد. این اعطاء ضابط فقهی به مردم نمی کنه، ظهور نداره در اعطاء ضابط فقهی به مردم، ولا اقل من الشک، ولذا استدلال به این روایت هم تمام نیست علاوه بر ضعف سند آن. بله حالا این نکته هم که تعبیر علمه خدا دانست چه چیزی به صلاح مردم است او را حلال کرد، دانست چه چیزی مضر به مردم است او را حرام کرد، حالا این نکته هم تأثیر شاید داشته باشه در این که ضابط فقهی نشود، که علم خدا رو مطرح کرد. خدا میدانست فلان چیز به صلاح مردم است حلال کرد، تشخیص شمای مردم که این به صلاح ماست یا به ضرر ماست این معیار قرار داده نشده. علم الله ما یصلحهم فأحله لهم، علم الله ما یضرهم فنهاهم. خود همین علم الله هم کمک میکنه به تشخیص این مطلب که این ضابط فقهی نیست. روایت چهارم، روایت چهارم معتبره زید شخام هست، عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله وقف بمنى حين قضى مناسكها في حج حيث حين قضى مناسكها في حجة الوداع فقال تا اینجا رسید الا من کانت عنده امانه فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبه نفسه ولا تظلموا انفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا. گفته میشه که در این روایت نهی کرد حضرت از ظلم بر نفس و اضرار به نفس ظلم بر نفسه. این هم اشکال کبروی داره هم اشکال صغروی. اشکال کبروی اینه که ظاهر لا تظلمو انفسکم ظلم انسان به خودش نیست، ظلم المسلمین به انفسهم هست. یعنی مسلمان ها به خودتان ظلم نکنید، یعنی رعایت هم دیگر را بکنید. بعضی از شما به بعض دیگر ظلم نکنند. ولا ترجعوا بعدی کفارا. لا تظلموا انفسکم خطاب به مجموع مسلمینه که مسلمین به خودتان ظلم نکنید. این چون انسان به شخص خودش که ظلم بکند این خلاف طبع انسانه و لذا متفاهم عرفی از این که بگن لا تظلمو انفسکم این هست که به خودتان ظلم نکنید، یعنی بعض مسلمین به بعض دیگر ظلم نکنند. علاوه بر این که بر فرض بگید لا تظلمو انفسکم یعنی هیچ کس به خودش ظلم نکند، ظهور عرفی در این دارد که یعنی گناه نکنید، ظلم بر نفس نکنید که نهی نیاز دارد. عرفاً اون ظلم بر نفسی است که افراد مبتلای به آن هستند و اون ارتکاب گناه است که ظلم به نفس است. ظلمت نفسی که تعبیر هست، این ظلم به نفس یعنی گناه. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. پس اصلا لا تظلمو انفسکم ظهور در نهی از ظلم عرفی بر نفس نداره. از جهت صغروی هم بین ظلم بر نفس و اضرار به نفس عموم من وجهه. اگر اضرار به نفس به داعی عقلایی بود این ظلم بر نفس نیست و این اضرار به نفس مصداق ظلم بر نفس نخواهد بود و لذا از این روایت هم نمیشه استفاده حرمت کرد. پس به نظر ما دلیلی بر حرمت اضرار به نفس به اطلاقها ما پیدا نکردیم. بله شکی نیست که ظلم اضرار به نفس فی الجمله حرامه و در اینجا دو قول هست. یه قول همون قولی که از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ما صدق علیه القاء النفس تهلکه حرام هست. خب لا تلقوا بعیدی کمل تهلکه، اتلاف نفس، قطع اعضاء رئیسه، افساد بعض اعضاء رئیسه، این مصداق حلاکت عرفی هست و ما ملتزم میشیم. بله خودتان را به حلاکت نیندازید، یک مصداق بارزش مرگه. اما افرادی که فرض کنید مبتلا به هروئین میشن، اصلا زندگیشون، سلامتشون، هستیشون نابود میشه. عرف میگه القا به نفسه، القا به یده الی تهلکه، دیگه خودش رو به هلاکت انداخت. تهلکه اختصاص نداره عرفاً به خصوص مرگ، اطلاق داره. مرگ یا چیزی که مثل مرگ هست، فساد بدن، قطع اعضای رئیسه بدن. نه، قطع یک انگشت القاء نفس در تهلکه نیست. مرحوم آقای خویی غیر از استدلال به این آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، استدلالم کردن به مذاق شارع، که مذاق شارع رو ما کشف کردیم راضی نیست به قطع اعضاء رئیسه یا افساد اعضاء رئیسه بدن، که این هم مطلب قابل قبولی هست. پس قول اول میشه حرمت القاء نفس در تهلکه که مصداقش مرگ یا قطع اعضاء رئیسه بدن هست یا افساد اعضاء رئیسه بدن یا بعض آنها. و اینی هم که آقای زنجانی گفتن کاری که موجب فساد بدن هست حرامه، بیش از این اقتضا نمی کنه که افساد بعض اعضاء رئیسه یا قطع آن، که عرفاً فساد بدن هست این حرامه. البته ایشان آقای زنجانی استدلال به روایت محمد ابن سنان هم کردن. در روایت محمد ابن سنان اینجور هست: ان الرضا علیه السلام و حرمت المیته لما فیها من فساد الابدان و الافه و لما اراد الله عز و جل ان یجعل تسمیته سببا للتحلیل و فرقا بین الحلال و الحرام و حرم الله الدم كتحريم الميته لما فيه من فساد الابدان. خب استظهار ایشون با توجه به اون اشکالی که در روایت مفضل ابن عمر کرد که گفت بیان یک امر اعتقادی است، در اینجا استظهار ایشان این است که این بیان امر فقهی است نه بیان امر اعتقادی. و امام علیه السلام فرمود خداوند میته و دم را حرام کرد چون موجب فساد بدن هست. و بعدم گفتن حکمت به نظر ما معممه و این فساد البدن ولو حکمته، حرمت اکل دم و میته دائر مدار فساد بدن نیست، ولیکن حکمت معمم است مثل علت. ما سند این روایت برامون تمام نیست، محمد ابن سنان در سند هست، سند این روایت برای ما تمام نیست، ولی انصافا اگر سند روایت تمام باشه بعید نیست فرمایش ایشان که اینجا و حرم الله الدم كتحريم الميت لما فيه من فساد الابدان، عرف ازش ضابط فقهی بفهمه که نکته جعل تحریم میت فساد البدن هست. غیر از روایت مفضل ابن عمره که علم الله ما تقوم به ابدانهم و ما يصلحهم فعلوا لهم و علم الله ما یضرهم فنهاهم عن، اون شبهه این که ضابط فقهی بیان نمی کنه، بیان یک امر اعتقادی می کنه و توجیه کار خدا می کنه درش قوی هست، ولی این روایت ظهور داره در بیان حکمت فقهی که موجب ضابط فقهی میشه. ایشون میگن عرفن اکل میت موجب فساد بدن هست حرام شد، هروئین موجب فساد بدن هست حرام نمیشه. اینهایی که شیشه میکشن در حدی که دیگه زندگیشون تباه میشه، سلامتشون رو به طور کامل از دست میدن و یک موجود بیمصرفی میشن، این عرفن فساد بدن دیگه و این حرامه. خب اجازه بدید قول دوم رو هم عرض کنم، این بحث رو امروز تمام کنیم. قول دوم قول مرحوم استاد هست، فرمودن اون اضرار به نفسی که جنایت بر نفس حساب بشه، عرفاً بگن جنا علی نفسه، این حرامه. ما نفهمیدیم، اگه ایشون استدلال میکنه به ادله حرمت ظلم بر نفس که معتبر زید شحامه، اونو جواب دادیم. اما عنوان جنایت بر نفس یک عنوان مستقل فقهی نیست، مگر مقصود همون القاء النفس فی التهلکه باشه که قطع اعضاء رئیسه یا افساد بعض اعضاء رئیسه مصداق آن بود، و الا کسی کلیش رو قطع میکنه میده به دیگران. ایشون میفرمود حرامه، جنایت بر نفسه. کجاش جنایت بر نفسه؟ اصلا جنایت بر نفس این عنوان در فقه و در روایت ما نیومده. میگه ظلم بر نفسه، نخیر هیچ ظلم بر نفس نیست. باشدم ما یه اطلاقی نداریم که ظلم بر نفس عرفی را بگه حرام است کما بینا، ولذا به نظر ما این فرمایش استاد هم تمام نیست. فتحصل من ما ذکرنا که اضرار به نفس دلیل مطلقی بر حرمتش نیست، و اکثر مصادیقی که برخی فکر میکنن اضرار به نفس، اضرار به نفس نیست چون نفع مقابلی دارد جزمن او احتمالاً. هازا تمام الکلام فی هاذه المسئله، بقیه مطالب ان شاء الله روز شب.